خواستن مخاطب براش بیارن حدود 291 هزار مخاطب داشته. یعنی این یک افت شدید برای از سوی مخاطب و سرمایه گذار. من نمیدونم بر اساس چه چیزی علاقمند هستش که همچنان برای فیلمسازی که اصرار داره به همون روال قبلی خودش فیلم بسازه و روز به روز هم حالا دایره موضوعاتش هم تنگتر میشه انگار به خاطر اون بلا تکلیفی که توی پرداخت موضوع داره.
به خاطر شهرت آقای کیمیایی.
خب شهرت خیلی از فیلمسازهای دیگه هستن
که یادگاری داشته باشن یا حداقل تو کارنامه‌شون یه کار با ایشون داشته باشن، این خودش خیلی تاثیر میذاره.
به قول اون دیالوگ معروف میگه عکس یادگاریمونو گرفتیم دیگه.
آقای خودش جاستی هستش. ببینید ما سه دسته فیلم داریم، از حیث ژانر نمیگم، سه دسته فیلم داریم. یک دسته فیلمی که کارگردان سوژه رو خودش دوست داره و دغدغه خودش هست، یعنی برای خودش فیلم میسازه. یک دسته کارگردان فیلم میسازه برای شرکت در جشنواره های خارجی، در واقع اصطلاحاً فیلم جشنواره ای. یک دسته کارگردان فیلم میسازه برای مخاطب عام و گیشه. من فکر
گیشه
میکنم...
جشنواره ها و شخصی.
من فکر میکنم که طی سالهای اخیر آقای کیمیایی که احترام هم برای ایشون قائل هستیم و کارگردان پیشکسوتی هستن، بیشتر اون در واقع وجه اول هستن، یعنی که صرفاً برای خودشون فیلم میسازن و جهان فیلم ایشون فارغ از در واقع مخاطب یا حتی جشنواره های خارجی است و به خاطر همین احتمالاً موفقیتی هم کسب نمی‌کنن توی گیشه معمولا.
من حالا میخوام یه خورده بریم راجع به آقای شیخ صراف، فیلم‌های خوبی که دیدیم راجع به یکم حالا نکات مثبت هم صحبت بکنیم.
حامد فان درباره یه فیلم خیلی خوب صحبت بکنم که به نظرم بهش اجهاف شده توی جشنواره امسال. ما تقریبا این اجهاف به فیلم‌ها رو هر دوره داریم، نمیدونیم هم چی کار کنیم. یعنی هر دوره با هیئت داوران که صحبت میشه یه چیزی گفته میشه در مورد داوری‌ها، حالا بعد از جشنواره ان شاءالله صحبت خواهد شد توی این برنامه بقیه برنامه‌ها. ولی توی بخش هیئت انتخاب واقعا این چالش خیلی جدیه. ببین چون ما تو داوری فیلم‌ها رو می‌بینیم همه، چه مخاطبان جشنواره چه توی اهالی رسانه می‌بینم آقا این فیلم حقش بود حقش نبود صحبت میشه و حق اون فیلم حداقل نمایش گفته میشه. مثل سیمرغ‌هایی که به آقای اجازی فر و آقای عزتی به زعم خیلی‌ها داده نشده توی فیلم‌های سال‌های قبلی، مثلا بلایی که سر فیلم آقای شعیبی آوردن، فیلم
سیانور
بله. بله فیلم سیانور که اون اتفاق براش افتاد و کلاً اصطلاح سرش بریده شد و فوتبالی استفاده میکنن، ما میتونیم اینجا استفاده بکنیم. یا فیلم‌های دیگه‌ای که توی داوری به حالت اتفاق براشون میفته، ولی توی پذیرش فیلم‌ها توی بخش مسابقه و توی بخش نگاه اینا این چالش خیلی جدی تره. شما خیلی از اون فیلم‌ها رو نمی‌بینیم، اما یکی از اتفاقای مهم امسال همینه. ما فیلم لباس شخصی رو دیروز دیدیم، حالا توی نیمه دوم جشنواره نمایش داده شد،
هری روز
بله صبح، و همه سوالشون این بود که خیلی ها که چرا این فیلم حالا توی بخش نگاه نو پذیرفته شده، کارگردانش فیلم اولیه، ولی چرا توی بخش مسابقه توی رشته‌های مختلف نمیتونه نامزد دریافت سیمرغ بشه؟ لباس شخصی فیلم خیلی مهمیه از نظر موضوع، پرداخت به یک موضوع خیلی خاص در دهه 60 به واسطه تاریخ انقلاب که نسبت داره با جشنواره فجر و این روزهایی که توش هست.
شاید تو تیتراژ اگه اسم آقای مهدویانو میزدن میومد،
شاید اگر اسم آقای حاتمی کیا رو نمی زدن می اومد،
نه
چون ایشون مشاور کارگردان بود.
اسم اوج رو اگر
این دیگه خیلی خفنه، اینی که شما میگین
انگار که مثلا نشستن فکر کردن پیش خودشون گفتن که خب اوج 4 تا فیلم داره، 3 تاشو راه میدیم دیگه، بعد دیگه خیلی براشون فرقی نمیکرده که اون 3 تا کدوم باشه.
ولی واقعا از نظر فنی فیلم،
چون من واقعا فکر میکنم حتی این با نگاه سهمیه بندی هم، چون خیلی علاقه هم دارن دوستان حالا در حوزه‌های مختلف هم به این بحث سهمیه بندی و اینا، اگه سهمیه بندی هم می‌خواستیم نگاه بکنیم حداقل 3 تا فیلم هم میگفتیم حق مؤسس اوجه، این باید جز اون ستا می بود. بعد من فقط یه چیزی، چون داره وقتمونم تموم میشه، ما چون هر روز توی صدای سیمون راجب فیلم ها صحبت میکنیم که مخاطبا رو کامل در جریان قرار بدیم، راجب من میترسم خیلی کوتاه بگیم تا به فیلم های امروز برسیم که آقای شیخ صراف شما بفهمید.
من میترسم یه بازگشت به جلو برای بهزادی بود، یعنی فیلم قبلیش اون وارونگی بود که اصلا توجه رو جلب نکرد و فیلم جذابی نبود.
یه بار دیدید فیلمو؟ همون تو جشنواره دیدید وارونگی رو؟
بله.
من فکر کنم اگه یه بار دیگه هم ببینید نظرتون عوض میشه.
حالا فکر نکنم، ولی چند بار دیگه میبینم.
منم چون همین موزه شما رو داشتم، ولی در اکران عمومی که دیدم واقعا نظرم نسبت به فیلم عوض شد.
فیلم های آیه بهزادی رو دوست دارم، یعنی سینماشو دنبال میکنم.
یک فیلم سازه به نظرم کاملا بی حاشیه، فارغ از تمام موج سواری ها، به معنی واقعی شاید بتونیم بگیم یه فیلم ساز مستقل، هر چند سال یک بار یه فیلمی میسازه،
کاملا فکر شده با فیلمنامه دقیق،
خیلی آره فیلمنامه هاش هم دقیقه، یک فضای خیلی آرومی هم داره. به نظر من فیلماش هم نیاز داره که یه خورده زمان بگذره، یعنی شاید این فضای پرهیاهوی جشنواره خیلی مناسب فیلماش نباشه.
جشنواره دوست داشتیم، یعنی دربارش مثبت صحبت شد و من نشستم یادمه که چقدر شلوغ بود توی برج میلاد، اما این فیلم به نظرم یک بازگشت جلو و یک کار مثبت بود برای بهنام بهزادی که توی کارگردانی هم برای خودش و به نسبت بقیه فیلم‌ها اتفاق خوبی بود. به نسبت دوتا فیلم دیگه‌ای هم که ما دیروز دیدیم که یکیش پدران بود و اون یکیش هم تعارض بود، واقعا حداقل اتفاق خوبی بود که ما بعد دوتا فیلم بسیار ضعیف که به نظرم در مورد گذرشون توی جشنواره اصلا باید صحبت کرد که چرا هستن، ولی ما یه فیلم خوب دیدیم.
راجب خون شدم که نکته‌ای مونده بگی، چون حالا خون شدم امروز سانس اول بود، حالا تو خلال بحثا راجبش صحبت کردی، نکته باقی مونده‌ای هست حالا بخوایم راجب خود فیلم
فکر کنم ما باید بگیم که ما با یک کارگردان بزرگ با یک اسم بزرگ طرفیم که تمام شده، ولی حالا احترامش باید حفظ
شد. آیکل شما؟
من یه نکته کلی‌تر می‌خواستم بگم آقای صباغ، این که ما می‌بینیم خیلی از دوستان و همکاران ما تو این دوره از جشنواره میان و در واقع حالا یا ستاره میدن به فیلم‌ها یا امتیاز میدن. خودمون رو بذاریم موقعی که میخوایم امتیاز بدیم به فیلم‌ها جای اون سازندگان فیلم و بدونیم که زحمت کشیدن براش، هر چند که اون فیلم هر چقدر هم که ضعیف باشه براش یک زحمتی کشیده شده، یک مقدار انصاف و عدالت رو بیشتر رعایت کنیم توی ستاره دادن. این که ما به هیچ به یک فیلم هیچ امتیازی ندیم، یعنی مثلا از 0 تا 5 0 بدیم، من خیلی این رو نمیپسندم. فکر میکنم هر فیلمی حداقل یک نیم امتیاز رو باید بگیره، یک مقدار از اون طرف هم نگاه بکنیم، چون شاید الان تو کوران جشنواره یک مقدار در مقایسه با فیلم‌های دیگر خب یک فیلم خیلی ضعیف باشه، اما خود اون فیلم به تنهایی اگر که دیده بشه همونطوری که شما گفتید یک فیلم گاهی باید تهنشین بشه تو ذهن مخاطب بعد راجبش اظهار نظر کنه. برای همین خواستم از همکارانم هم تقاضا کنم که یک مقدار موقع امتیاز دادن عدالت و انصاف رو بیشتر در نظر داشته باشن.
خیلی ممنون آقای شیخ صرف. راجب دشمنانم اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
ما دقایقی پیش فکر کنم این فیلم اکرانش تموم شد قبل اینکه ما بیایم اینجا. خب من اسم آقای مجید برزگر رو دیده بودم توی فهرست عوامل اصلی این فیلم. خب ما سینماییشون رو میشناسیم، یه فیلم هم امسال توی جشنواره داشت دربارش حتما صحبت شده. من هر وقت این فضای آغازین فیلم ها رو میبینم، به طور خاص لوکیشن شرک اکباتان رو میبینم، یه ذره میترسم، به واسطه این که ما احتمالاً با یه فضای سرد مواجهیم که قراره یک انسانی رو ببینیم که تنهاست، دچار چالش‌های شخصیه، توی این تنهاییش درگیر یه سری چیزای درونی‌تر میشه، تازه اون درونیات وقتی درونی‌تر بشه ما باید سعی کنیم اونها رو کشف بکنیم. حالا این فیلم یه مشکل بیرونی هم داشت اون شخصیت فیلم، ولی کلاً وقتی به سمت سینمای اروپا نزدیک میشه این کارها و اون فضای حالا الان یه مقدار طنز شده، به تعبیر طنز داش استفاده میکنن، تنهایی انسان معاصر رو، مثلا وقتی به یه فیلم میگن یعنی یه چیزی میخوان یه کنایه‌ای بهش بزنن، ولی واقعا این دست آثار همون سینمای جشنواره‌ایه، یعنی ما اینها رو حتی اگر توجه منتقدها رو جلب بکنه یا اون بیننده‌ها تا آخر فیلم دوام بیارن که وسط سالن رو ترک نکنن، احتمالاً توی فضای جشنواره‌ای، فضای هنر تجربیه‌ای که ما با کلور دربارش با هم صحبت کرده بودیم قبلا، این فیلم‌ها رو تو اون فضا میشه تحلیل کرد، چون ایشون فیلم اولی هم بوده، به عنوان یک تجربه برای کارگردان فیلم اولی میشه روش صحبت کرد. ولی خب این فیلم‌ها فیلم‌هایی نیستن که سینمای ما رو به جلو ببرن یا مخاطبی رو جذب سینما بکنن یا سالونی رو پر بکنن. ما الان مشکل اصلی و چالش اصلی سینمامون این نکات از این دسته که اقتصاد سینما به چرخه، تماشاگر به سمت سینما جلب بشه و بتونه حداقل هر فیلم سرمایه قبل اولی خودش رو تامین بکنه، حالا اون بقیه مسائل بکنار.
آقای کلر شما هم خیلی کوتاه بگید،
خیلی
که از معین احمدی هم میخوام راجع به خورشید بپرسم.
اولا توی سالن چرا انقدر خلوت است؟ من که من تو سالن اصلی فیلم رو دیدم و شاید یک پنجم سالن هم پر نبود، نمیدونم، شاید اون نقدایی که دوستان قبلا خونده بودن راجع به این فیلم باعث شده بود که اصلا قید تماشا رو بزنن، اما فیلم هم واقعا اون کشش رو نداره که شما رو جذب کنه و جلب کنه و متقاعد کنه که باهاش همراه بشید. همونطور که آقای شیخ صراف گفتن یک فیلم بیشتر هنر و تجربه‌ای هست و من فکر میکنم که ما امسال از این دست فیلم‌های هنر و تجربه کم نداشتیم تو جشنواره 38.
آقای احمدیان، چون وقتمون فکر میکنم به پایان رسیده تو این بخش، ما خورشید و فردا میبینیم، ولی چون شما زودتر دیدی میخوای به پیشوازش بریم با صحبتهای شما.
شاید بهتر باشه که فردا دوستان صحبت بکنم مفصل در مورد این فیلم مهم آقای مجیدی که دوباره بازگشتشه به فیلم هایی که مردم واقعا دوست دارن ایشون رو با این فیلم ها. ولی من موقعی که فیلم تو پردیس چهار سو رفتم دیدم، این بود که واکنشا خیلی با استقبال مخاطبان همراه شدش، یعنی واکنش خیلی خوب بود نسبت به این فیلم، و امیدوارم که مردم دوباره با دیدن این فیلم یادآوری بشه اون خاطراتی که از فیلم‌های مثل آواز گنجشکا و بچه‌های آسمان به خصوص داشتن، چون نگاهی که آقای مجیدی به جامعه دارن متفاوت از نگاهی هستش که بقیه فیلمسازای سینمای اجتماعی حتی دارن. در مورد این فیلم شاید تنها گزاره‌ای که براش مطرح میشه پرداخت به کودکان کار و مصائب و مشکلات اینها هستش، ولی نکته‌ای که در مورد فیلم آقای مجیدی هستش سیر لطیف و آرام فیلم هستش، متأثر از فضایی که انسان در جامعه حضور داره و جامعه در سطحی تقلیل یافته به شکل مدرسه شکل منجی رو پیدا میکنه برای یک قهرمان کودک. قهرمان این فیلم هم اسمش علی هستش، شبیه قهرمان بچه های آسمان.
امیدوارم خیلی که بازی خوبی هم داره، شنیدم خیلی تعریف شده،
بازی ها خیلی خوب بودش و به خصوص از هنرنمایی های آقای مجیدی هستش که بازی گرفتن از نابازیگران و کودکان و نوجوان به قول
من. ای کاش توی داوری هم در واقع داوران دقت داشته باشن، یعنی فقط مخور اسامی نباشن که بگن آقای ایکس و ایگرگ و این نابازیگرها هم دیده بشن.
خیلی ممنون از مهدی شیخ صراف، معین احمدیان و آقای محمد کلهور. یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم و برمیگردیم. بخش تحلیل سواد رسانه‌ای رو همراه شما هستیم.
و بر نمیتابم. آدم میتونه چشمشو بگیره بگه من ندیدم، گوشش هم میتونه بگیره بگه من نشنیدم، ولی آدم نمیتونه بگه من نفهمیدم. من نمیتونم ساکت بشینم که استاد پیشکسوت سینما که سالهاست روند کاریشون پیش چشم تماشاگر مشخصه و هر ساله تماشاگر برخورد ناراحت کننده با فیلمهایشون داره، میاد امسال باز هم فیلمی رو میسازه که مطمئنه که برخورد بدی با فیلمش اتفاق میفته و بنابراین میاد اون روغن ریخته رو اصطلاحا نظر امامزاده میکنه و میاد بنای یک سنگ بنای رو میذاره که نتیجهش جز نفاق و تفرقه و نفرت پراکنی چیز دیگه ای نیست. میاد بقیه رو در یک انباس اخلاقی قرار میده. کسایی که با یک دنیا عشق و امید و آرزو اومدن فیلمی رو ساختن و قراره آینده کاری خودشون و آینده هنر سرزمین خودشون رو رقم بزنن، بی‌انصافیه. این بی‌انصافیه که انقدر آدم خودخواه باشه که به نوعی حرف بزنه که ملاحظه هیچ کس دیگه رو نتوش نکنه.
صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. بخش هایی از صحبت های شهاب حسینی رو در نشست پرحاشیه و پرتیتر فیلم شین شنیدید که دیشب در آخرین سانس نمایش برگزار شد. کنار من اینجا دکتر سید بشیر حسینی و جناب آقای دکتر امیر حسن ندایی هستند که بحث ثابتمون رو که به تحلیل سواد رسانه‌ای فیلم‌ها برمیگرده می‌خوایم با هر دو عزیز شروع بکنیم. آقای دکتر ندایی خیلی خوش اومدید به صدای سیمرغ. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند صدای سیمرغ.
خیلی ممنون، خوشحالیم که کنار شما هستیم. آقای دکتر حسینی خیلی خوش اومدید به صدای سیمرغ.
ارادتمندم، سلام و احترام. خوشحالم که با میکروفون قرمز جلوی بطری آب آبی نشستم و توی چشای مخاطب زل زدم.
ما هم خوشحالیم که هم میکروفون قرمز دستتون و همین که یک بار دیگه کنار شما هستیم. آقای دکتر، داریم به روزهای پایانی نزدیک میشیم و این بحث قهرمان رو دیگه باید یک جورایی ببندیم و بخوایم یک جور جمع‌بندی بکنیم دستاوردهایی که جشنواره 38 فیلم فجر برای ما داشته از نگاه تحلیل سواد رسانه‌ای و حالا فیلم‌هایی که به نمایش در اومدن. به غیر از فیلم خورشید که حالا نمیدونم شما دیدید فیلم رو یا نه، تقریبا تمام فیلم‌های مهم رو دیگه تا الان دیدیم. یک جمع‌بندی کلی بخوایم بکنیم از فضای فیلم‌هایی که به نمایش در اومدن، به چه نکات و شاخصه‌هایی میشه اشاره کرد؟
عرضم به خدمتتون که والا خیلی سوال دشواری پرسیدید، برای اینکه از دیدگاه سواد رسانه‌ای ما باید به مخاطب بگیم که چگونه چه اثری رو ببینه، چه به چه عناصری توجه بکنه و چه جوری در واقع این عناصر و ویژگی‌ها رو باهاشون ارتباط برقرار بکنه و بدونه که چه چیزی داره روش تأثیر می‌ذاره. من خیلی جسارتن و خیلی با عذرخواهی این رو عرض میکنم که اغلب فیلم ها خود فیلمسازامون هم نمیدونستن که اساساً قرار است چی بگن، روی چی تأثیر بذارن و خودشون تحت تأثیر چی بودن که فیلم رو ساختن.
تو بخش نقلی از منتقدامون گفتن که خود فیلمسازها مجذوب سوژه و ایده خودشون شدن.
بله، گاهی اوقات ببینید مثلا بر فرض همین فیلمی که خانم رویا افشار بازی میکرد، اسمش فراموش کردم، این فیلمی که الان به نمایش در اومده بود،
دشمنان.
بله ببینید، نکته خیلی ظریفی رو الان شما اشاره فرمودید. یک عامل یا عنصر روانی رو گرفته بود در شخصیت که یه همچین چیزی قطعا نیاز به شناخت کامل روانشناسی شخصیت توسط فیلمساز داره. بدون تردید فیلمساز حتما میبایست که یک مشاور روانشناسی کنارش میداشته، من اینکه اتفاقا توی فیلم یک شخصیت روانشناس ما داریم که روانشناسه به همه چی شبیه جز روانشناس، از چیزهای عصبانی میشه که اصلا یه روانشناس نباید عصبانی بشه، حرفهایی رو میزنه که یک روانشناس امکان نداره به زبون میاره. اگر دو تا دونه در تمام عمرش دو تا دونه کتاب روانشناسی خونده باشه، اینکه یک نفر فقط پشت میز بشینه کراوات بزنه که نشد دکتر روانشناس. میدونید میخوام اینجوری عرض بکنم خدمتتون که با کمال شرمندگی جشنواره امسال به جهت قهرمان شناسی و شناخت ویژگی‌های شخصیتی قهرمانان یک شکست مطلق بود. من قهرمانی ندیدم تقریبا توی هیچ کدوم از فیلم ها قهرمان ندیدم.
خیلی تلخ شد که
من معذرت میخوام، این رو کاملا به عنوان نظر شخصی عرض میکنم، برای اینکه خود من وقتی توی برنامه به عنوان مجری قرار میگیرم اصلا حق ندارم اینجوری حرف بزنم و اینجوری هم حرف نمیزنم، برای اینکه اونجا همیشه بی‌طرفم، ولی اینجا در واقع با یک تحلیل به ماجرا دارم نگاه میکنم. اگر بخوایم دونه دونه میتونیم فیلم ها رو نام ببریم و راجبش حرف بزنیم. فقط من این پرانتز خیلی مهم رو باز بکنم که من 4 فیلم رو ندیدم، در نتیجه راجع به اونها حرف نمیزنم. من شنای پروانه رو ندیدم، روز صفر رو ندیدم، خون شد رو ندیدم و یه فیلم دیگر رو هم ندیدم، ولی توی بقیه فیلم هایی که دیدم اون قهرمان شناسی، شخصیت شناسی و در واقع چارچوب شناسی شخصیتی از دیدگاه فیلمساز متاسفانه وجود نداشت. من برای اینکه زیاد حرف نزنم و به میهمان جدیدمون هم سلام عرض میکنم، من فقط اینو عرض بکنم خدمتتون که اصلا و اساسا یک فیلمساز حتما باید یک دانش نخستین در حوزه درام و روانشناسی درام داشته باشه و به غیر از اینکه با شناخت قهرمان، با شناخت شخصیت وارد داستان بشه، هیچ راهی نداره برای بتونه مخاطب رو جذب کنه.
خیلی ممنون آقای دکتر ندایی، زودتر از من گفتن که مهمان عزیزی به جمع ما اضافه شده. یه فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم، ادامه بحث تحلیل سواد رسانه‌ای رو همراه شما هستیم. صدای ما را از پردیس سینمای ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. بحث تحلیل سواد رسانه‌ای رو همراه شما هستیم. خانم دکتر زهرا محمودی هم به جمع ما اضافه شد. ما امشب می‌خواستیم با ایشون بحث رو شروع کنیم که یه خورده با تأخیر اومدن، ولی از همینجا هم بهشون سلام و خوش آمد میگیم و بحث رو با ایشون شروع می‌کنیم. خیلی خوش اومدید خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و دو بزرگوار حاضر در استودیو و شنوندگان خوبتون.
ما با آقای دکتر ندایی یک جمع‌بندی کلی رو انجام دادیم. آقای دکتر 4 تا فیلم رو نام بردن که ندیدن توی جشنواره و فارغ از این 4 فیلم، جمع‌بندی کلیشون این بود که فیلم سازان ما هیچ کدوم نتونستن که یک قهرمان تمام عیار و یک قهرمان کامل رو خلق بکنن. نظرات شما رو در برنامه‌های قبلی شنیدیم و حالا میدونم که روی چه فیلم‌هایی و با چه قهرمان‌هایی نکات پررنگ بود براتون و از ویژگی‌های اونها نام بردین، ولی فکر می‌کنم که چون فردا شب آخرین شبی هستش که نمایش فیلم‌ها رو داریم، زمان خوبی باشه برای جمع‌بندی و حالا با توجه به فیلم‌هایی هم که امروز دیدیم و اون نکاتی رو که فرمودید، اگر بخواد یک جمع‌بندی کلی بکنید فضای فیلم هایی که امسال به نمایش در اومد رو از نگاه تحلیل سواد رسانه‌ای به چه نکات پررنگی میتونید اشاره بکنید؟
بله، نکته‌ای که جناب آقای دکتر ندایی بهش اشاره کردن نکته بسیار درستیه، از این جهت که قاعدتاً اون قهرمان ایدئال که در ذهن ما به عنوان مخاطب وجود داره هیچ وقت ساخته نمیشه. چرا؟ چون حوزه سینما، مدیوم سینما، مدیوم عکس، اثر هنری به شکل خاص خودش عمدتاً یک برساخته است و یک ترسیم تصویر نیست، تصویر حقیقت هم نیست. هنرمندان ما کاری که انجام میدن در حقیقت این هست که آنچه که در ذهن خودشون وجود داره که میتونه مبتنی بر واقعیت باشه، میتونه مبتنی بر لایه‌های اجتماع باشه یا اصلا یک تصویر واقعی موجود باشه رو در لایه‌های اجتماعی جامعه و در لایه‌های ذهن خودشون تبدیل میکنن به یک برساخته‌ای که بعد به مخاطب ارائه میشه. این که مخاطب از 10 جزء معنایی که فیلمساز داره بهش منتقل میکنه کدوم اجزا رو بگیره، تا کجا بگیره، ممکنه جزء اول معنا رو بگیره، دوم رو بگیره، سوم رو بگیره، از چهارم به بعد رو به ذهن خودش اجازه بده که پر بکنه. ببینید، فیلم یک نظام گفتمانیه که توش نشانه ها هستن، تصاویر هستن، صداها هستن، صداهایی که شنیده میشن، بوهایی که شنیده میشن، حرفهایی که، سکوتهایی که شنیده میشن و تصاویری که گاهی اوقات اصلا به زبان در نمیان. یه حسامیزی کلی در فضای برنامه، در فضای سینما وجود داره که این حسامیزی در حقیقت در فضای ذهن شما به عنوان مخاطب شناوره. این که شما چه دریافتی خواهید کرد به این بستگی داره که اون سینماگر چقدر تونسته هویت جمعی رو در ذهن شما در حقیقت زنده بکنه. این هویتی که او میسازه در فیلم خودش در حقیقت همون چیزی هستش که در ذهن اوست. حالا یه جایی ممکنه شما اصلا خاطرتون رو به این قهرمان الساق بکنی، یه جایی دیگه ممکنه که تماما حرف او رو بپذیری. بنابراین من با آقای دکتر ندایی کاملا موافقم که هیچ کدوم از قهرمان ها شبیه هم نیستن، هیچ کدوم از قهرمان ها ایدئال نیستن و قرار هم نیست باشن. یعنی قرار نیستش که حاتمی کیا یه قهرمانی بسازه که قطعا من همون برداشت رو بکنم که آقای دکتر حسینی میکنن و قطعا مثلا قهرمان روز صرف همون چیزی باشه که آقای دکتر ندایی دریافت میکنن، به خاطر اینکه همه ما فقط یک ترسیمی رو میبینیم که رد واقعیت، رد اثره. درباره مثلا مدیوم اثر هنری که مثلا نقاشی هست ما میگیم رد اثره. چرا؟ چون یک واقعیتی در سینما ضبط میشه که میگیم اون واقعیت اگر واقعیت باشه، این دوم دومین باری که میاد توی دوربین و بعد تدوین میشه، حتی اون تصاویر راش‌ها متفاوته با اون چیزی که تدوین میشه. بعد از اینکه تدوین میشه بهش میگیم رد اثر. بعد از اینکه یک پرده دیگه ای از واقعیت رو شما از اونجا ببینید میشه رد اثر. ببینید از چند تا لایه داره عبور میکنه. بنابراین اینکه اون قهرمان دقیقاً چی باید باشه، هیچ وقت اون چیزی نیست که باید باشه. اما من از روز ابتدا هم گفتم اتفاق خوب جشنواره امسال اینه که دارن مشق میکنن قهرمان سازی رو و این اتفاق خیلی بزرگ براش.
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر. قرمزا همیشه اولن، ولی حالا ما امروز چینشمون جوری شد که آخر به شما رسیدیم. بفرمایید.
با افتخار آخر رو میزنن.
با افتخار بعد از استادان
یه لایک هم برای آقای دکتر ندایی.
آقای دکتر ما فن پیجتونیم هستم. امسال به نظرم یک اتفاق خیلی خوب توی جشنواره افتاده، اون هم بازگشت به قهرمانه، هم بازگشت به دغدغه ها و سوژه های مردمی. اگر با سالهای گذشته بخوایم مقایسه کنیم و واقع بین باشیم، از سینمای ایران در حد خورده نظام سینما توقع داشته باشیم، نه در حد توقعات افراطی که بعضی دارن، یک. و دو اینکه دلسوزان معلمانه باش مواجه بشیم، نه سلاخانه، چون به نظرم تو فضای نقد و نقادی ما متاسفانه سلاخی جای نقد نشسته. من با نقد محکم هیچ مشکلی ندارم، اما با الفاظی که جا افتاده به عنوان نقد، بی ادبانه، غیر محترمانه و امثال اون، حتما مشکل دارم. دو تا اتفاقی که ازش خوشحالم چیه؟ به تعبیر دقیق خانم دکتر، مشق قهرمان کردن. یعنی ما سالها بود کمتر فیلمی میدیدیم که به هر حال بخواد قهرمانی رو ترسیم کنه.
اکثرا شخصیت ها منفعل و
آره. تو این ترسیمه، تو این تصویر چقدر موفق یا ناموفق باشه بس بود، اما اصلا ما قهرمانی نمیدیدیم که حالا راجع موفق بودن یا نبودنش صحبت بکنم. اتفاقا و از قضا اون فیلمه که آقای دکتر ندایی فرمودن ندیدن، فیلم‌های پررنگی تو حوزه قهرمان‌های ما بود. و چون فیلم‌های شاخص ما هر سال تقریبا اینطوریه، شاید 7-8 تا فیلم شاخص داریم. آقای دکتر ندایی فکر کنم شانسشون این بود که چند تا از این شاخص‌ها رو ندیدن و خب طبیعتاً تقسیم بندی و جمع بندیشون خیلی متفاوته با من، چون من فکر می‌کنم دو تا از قهرمان‌های بهتری که دیدم توی روز صفر دیدم و دقیقاً با فیلم شنای پروانه. این دو تا لباس شخصی هم بازی یه مدل قهرمان جذاب خاص خودش رو داره که قهرمان اصلا کاملی نیست، شخصیت پردازیش مشکل داره، اما باز تلاشی برای اینکه یک قهرمان، البته دوباره ساختار گریز داریم تو اون فضا. پس این وجه بازگشت به قهرمان به نظرم یک نیاز خودناآگاه شاید کارگردانی ماست، چون من با فرمایش آقای دکتر خیلی موافقم که وجه عالمانه فیلم خیلی کمه. واقعا پیوند دانشمندان، اندیشمندان به هنرمندان ما بسیار کم شد، اما پیوند هنرمندمون با شهروندمون دوباره برام جذاب بود. تو فیلم‌های مختلفی که دیدیم امسال، فیلم‌ها به نظرم تو حوزه سوژه هم بسیار متنوع شده بودن، هم معلوم بود که خیلی گشتن کارگردان‌ها سوژه پیدا کنن. حالا گاهی اوقات خودشون مقهور سوژه‌شون شده بودن، انقدر با سوژه کیف کرده بودن که به نظر من سوژه یه دونه فیلم کوتاهی که باید تو 20 دقیقه تموم می‌شد، یه دو ساعتی کش پیدا کرده بود و خسته کننده و ناپخته از آب در اومده بود. اما اینکه دوباره کارگردان‌های ما بازگشتن به اینکه سوژه‌شون از دل جامعه خودشون پیدا کنن، هر چند تلخ باشه، هر چند خاص باشه، هر چند بسیار ویژه باشه، سوژه‌هایی که بعضن آدم احساس میکنه احتمال تحققش چقدر میتونه کم باشه، اما بسیار درگیر کننده است. مثلا سوژه فیلم مغز و استخوان، سوژه بسیار خاصیه که واقعا با اون فضا اتفاق بیفته، یه زن و شوهری از هم جدا شده باشن، بعد الان نیاز به پیوند مجدد مغز و استخوان داشته باشن و مسائل خاص خودش، داستان نمیخوام بگم ولی اتفاقش جالبه. به نظرم این اتفاق نیمه پر لیوانیست که توی جشنواره امسال به نسبت سالهای گذشته بسیار نوید بخش بود و من اونو به فال نیک میگم.
تا فردا شب رأس ساعت 8 شب از پردیس سینمای ملت با همه شما خدافظی میکنم. براتون لحظات خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
بله، گذری به پرده نقره‌ای سینما داشتیم و همراه شدیم با سودای سیمرغمون، ویژه 38مین جشنواره فیلم فجر که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. دوستان خوب من، با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه پایانی ما در این نوبت کاری دستاورد، که موضوع این برنامه دستاوردهای تحقیقات علوم شیلاتی و سازمان شیلات ایران هست. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.